بسم الله الرحمن الرحیم. 68 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 76، سطر 15، استاد انصاری شیرازی، هفته 9/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحیم. قال موسی بن جعفر علیهم السلام: ولکل شیء متیتون و متیت العاقل التواضع. صدق ولی الله به معنی مرکب هست. فمغ کبون لیل اوله و خین کب لسانی لسانه لسالس مغ کاین و جب و مین کغ او خین کاین قد لزم لرابعه فشرت و زی کیفن و کم ان جزئیین لم یکن قیاسو کسال بین ما به التباسو. فمغ کبون لیل اول ای موجبیت و صغرا و کلیت الکبرا از لوکانت صغرا سالبتن لم یندرجل اصغرو فل اوسط فلم یتعدل حکم بالاکبر علال اوسط الال اصغر کما تقول لا شیء من الانسان بفرس و کل فرس حیوان ولو کانت الکبرا جزئیتا جاز ایکون البعض المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم بهی علی الاصغر که قولنا کل انسان حیوان و بعض الحیوان فرس و خین کب لسانه ای اختلاف المقدمتین فی الکیف و کلیت الکبرا از لو اتفقتا فی الکیف لختلفتا فی النتیجه و لازم کیف ینفک. نقول مثلا کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان فالحق هو الایجاب ولو قلنا فی الکبرا و کل فرس حیوانون فالحق هو السل. مطالبی که امروز در اینجا مورد بحث قرار گرفته، البته در حاشیه دیده شده، حتی در کبرا در کتب منطقی ذکر شده، یه چیزی که زائد بر مطالبی که در کتاب‌های حاشیه و امثال اینها باشه در اینجا نیست. لا شک در این معنا که در هر قیاسی باید اصغر مندرج در تحت اوسط بشه تا حکمی که به اکبر بر اوسط میشه شامل اصغر هم بشه. مثلا عالم اجالتاً باید مندرج در تحت متغیرون باشه تا هنگامی که حکم حدوث روی متغیر آمد شامل عالم هم بشه. و اما اگر چنونچه در قیاس اصغر مندرج در اوسط نشه، لا شک که در این معنا که حکمی که به اکبر بر اوسط میشه شامل اصغر نمیشه. این یه چیز خیلی روشن. و همچنین باید در هر قیاسی جوری باشه که حکمی که به اکبر بر اوسط میشه به طور کلی باشه، و اگر به طور کلی نشد ممکن است که مثلا متغیر که اوسط هستش حکم میکنیم به اکبری که حدوث است بر بر حد وسطی که متغیر هست، باید این حدوث به طور کلی برای متغیر ثابت باشه. اما اگر برای بعض از متغیرها حدوث ثابت باشه به طور جزئی، ممکن است عالم که در صغرا مندرجه در تحت اوسط شده از اون بعضی باشه که حدوث برای ثابت نیست. مثلا بعض المتغیر حادثون، اگر بعض از متغیر حادث شد ممکن است اون بعض از متغیری که حادث است عالم نباشه، یه بعض دیگری باشه. مثلا متغیر افراد و مصادیقی داره، بعضیش محکوم به حکم حدوث هست، بعضی محکوم به حکم حدوث نیست، اگر چنانچه به طور کلی اکبر برای اوسط ثابت نشد، ممکن است اصغری که در صغرا مندرج در تحت اوسط شده از اون بعض نباشه، بعض المتغیر حادث باشه. پس باید در هر قیاسی اصغر مندرج در اوسط بشه و حکمی که به اکبر بر اوسط میشه به طور کلی باشه تا مسلماً شامل اصغر هم بشه. یه مطلب. مطلب دیگر اینه که نتیجه لازم قیاسه و قیاس ملزومه. ان قیاسنا قضایا علفت به ذات قولا آخر استلزمت، حساب استلزام هستش. حالا البته اینجا گفتگوهای گوناگونی هست، معتزله یه جور میگن، اشاعره یه جور میگن، حکما یه جور میگن که استلزام مقدمت این که قیاس باشه نسبت استلزام مقدمت این نسبت به نتیجه چجوری هست، آیا عادت الله جرت به این معنا که پشت سر مقدمت این نتیجه باشه، و آیا مثلا ممکن است که نتیجه اصلا تخلفم پیدا بکنه از مقدمت این، و آیا مقدمت این مولد نتیجه هستن، علت تامه نتیجه هستن چنانچه معتزله میگن، یا نه چنانچه حکما میگن هیچ کدوم از قول معتزله و اشاعره درست نیست در باب قیاس. مقدمتین معدن و علم به نتیجه از بالا به انسان افاضه میشه. خلاصه پس مقدمتین مستلزم نتیجه هستند و نتیجه لازم قیاسه. حالا مثلا شکل اول یا شکل دوم، این قیاس که روی این شکل که روی ماده هم آمده، که البته این ماده هم باید از قضایای ضروریه باشه حتما، نه مسلمه نه مقبوله. خلاصه این نتیجه لازم این قیاسه، لازم این صورت هست، و اگر لازم این صورت شد هیچگاه لازم از ملزوم تخلف نمی کنه. پس اگر ما یه قیاسی دیدیم که صورت قیاسی داره و در بعض از موارد، و البته مقدمت اینش هم ضروری هست، بدیهی هست، هیچ شکی در صغرا و کبراش نیست، اگر چنانچه دیدیم در بعض از موارد نتیجهش موجبه، در بعض از موارد همین قیاس با همین صورت با همین هیئت با همین شک نتیجهش سالبه، میبینیم که این قیاس عقیمه و این قیاس منتج نیست، برای اینکه نتیجه لازم قیاس هستش. مثلا یه قیاسی یه صورت و شکلی هست، هیچ تغییری هم درش نمیدیم، صغرایی و کبرایی مثلا هست، و یه نتیجه ایجابی داره. اما اگر مثلا به جای فرس حجر بگذاریم، یک کلمه، هیچ گونه تغییری ما در قیاس نمیدیم، اگر به جای فرس مثلا حجر بگذاریم، حالا از مثالها روشن میشه، میبینیم این قیاس نتیجهش میشه نتیجه سالبه. خب چرا؟ هیئت و شکل قیاس شرط دی فرس و حجر بودن که شرط نیست. پس اگر دیدیم یه قیاسی هست که در بعض از موارد نتیجهش ایجابیه، در بعض از موارد نتیجهش سلبیه، میفهمیم که این نتیجه، هیچ کدوم از این دوتا نتیجه، نتیجه این قیاس نیست. اگر بود ازش منفک نمیشد. اگر چنونچه نتیجه موجبه، نتیجه این قیاس بود، نباید ازش انفکاک پیدا بکنه در یه مورد دیگری، و اگر نتیجه سالبه بود نباید انفکاک پیدا بکنه. پس اگر چنونچه ما دیدیم که یه قیاسی در بعض از موارد نتیجهش ایجابی است، در بعض از موارد نتیجهش سلبی است، میفهمیم که این نتیجه، نتیجه این قیاس نیست و قهرن این قیاس منتج نیست و عقیمه. حالا ایشان میفرمایند که این اشکال چهارگانه یک شرایط عمومی دارن، مثل این که از دوتا قضیه جزئی یک قیاس تشکیل نمیشه. چرا؟ برای این که وقتی میخواییم حکم بکنیم به اکبر بر اوسط، ممکن است بعض از اوسطی که حکم شده برش به اکبر غیر از اصغری باشه که در تحت اوسط مندرج شده. باید یکی کلی باشه. اگر هر دو جزئی شدن، قیاس از هیچ کدوم، نه شکل اول، نه دوم، نه سوم و نه چهارم. و یکی این که یک قیاس از دو تا قضیه سالبم تشکیل نمیشه ولو کلی هم باشم، برای این که هیچگاه اصغر مندرج در تحت اوسط نمیشه و همچنین اوسط مندرج در تحت اکبر نمیشه. پس یکی از شرایط عامه مثلا اینه که من جزئیه اینه لم یکن قیاسو، از دو تا قضیه جزئیه هیچگاه قیاس متحقق نمیشه، وجود پیدا نمیکنه، و همچنین از دو تا قضیه سالبه. و اما یک شرایطی هم هست که شرایط خصوصی هست، مثلا شرط شکل اول اینه که اختصاص به خودش داره، که صغرا موجبه باشه و کبرا کلیه باشه. صغرا موجبه باشه برای که اصغر مندرج در تحت اوسط بشه، کبرا کلیه باشه برای این که حکم به اکبر بر اوسط که میشه شامل تمام افرادش باشه، عالم را هم مثلا فرا بگیره. شرایط شکل دوم چی چیه؟ شرایط شکل سوم که اینا باید از رو بخونیم، توضیحی نداره که از خارج عرض بکنیم. فموق کبون لل اول، این شرایط را با اشاره گفتن. میم اشاره به موجبه بودن هست و غین اشاره به صغرا هست و کاف اشاره به کلیت هست و با اشاره به کبرا هست و موق یعنی باید، یکی از شرایط شکل اول مثلا موق هستش، البته نه موق به معنی زردشتی و اینها، موق دیر مغان مثلا، نه، این همین دو تا حرفه. مغ یعنی باید صغرا موجبه باشه، کب یعنی کبرا باید کلی باشه. فمغ کبون لل اول، شرط انتاج شکل اول که این شرط هم اختصاص به خود شکل اول داره، این است که صغرا موجبه باشه، ای موجبیت الصغرا و کلیت الکبرا. این دو تا شرط اختصاص به شکل اول داره. اگر این شرایط نباشه شکل اول منتج نیست، عقیم خواهد بود، نازا خواهد بود. از لوکانت الصغرا سالبتن لم یندرج الاصغر فی الاوسط فلم يتعدى الحكم بالاكبر على الاوسط الى الاصغر. زیرا اگر صغرا در شکل اول سالبه باشه، مندرج نمی شود اصغری که مثلا عالم باشه در اوسطی که متغیر است. وقتی عالم مندرج در اوسط نشد، پس سرایت نمی کند حکم به اکبر بر اوسط، حکم به حدوثی که حکمی که شده به حدوث بر متغیر، این حکم به حدوثی که بر متغیر شده سرایت نمی کند. فلم یتعده الالاصغر، این الالاصغر متعلق به فلم یتعده هستش، سرایت نمی کنه حکم به حدوثی که بر متغیر شده، این حکم سرایت به اصغر نمی کنه. عالم باید مندرج در تحت متغیر باشه تا هر حکمی که برای متغیر ثابت شد برای عالم هم ثابت باشه. کما تقول، مثلا اونجایی که صغرا سالبه هست و اصغر مندرج در تحت اوسط نمیشه، کما تقول لا شیء من الانسان بفرس و کل فرس حیوان، هیچ انسانی فرس نیست و هر فرسی حیوانه. در کبرا حکم شده است بر فرس به حیوانیت، حکم شده است در کبرا به حیوانیت بر هر فرسی، لکن انسان که مندرج در تحت فرس که حد وسط باشه نیست. لا شیء من الانسان بفرس، هیچ انسانی فرس نیست و هر فرسی حیوانه، حکم شده است به حیوانیت بر فرس در کبرا، اما از اون ره گذر که در صغرا انسان مندرج در تحت فرس نیست که اوسط باشه، حکم حیوانیت شامل انسان نمیشه. ولو کانت الکبرا جزئیتن جاز ایکون البعض المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم بهی علی الاصغر، و اگر چنانچه کبرا جزئیه باشه در شکل اول، از طرفی هم که جایز است، اگر چنانچه کبرا جزئی باشه در شکل اول، جایز است که بعض از چیزهایی که بعض از متغیرهایی که حکم شده است برش به اکبر که حدوث باشه، بعض از متغیرهایی که حکم شده است برش به حدوث، این بعض غیر از اون متغیرهایی باشه که حکم شده است به او بر عالم. درست است که گفتیم العالم و متغیر، حکم کرده ایم بر عالم به تغییر، اما وقتی گفتیم بعض المتغیر حادث، ممکنه اون بعض از متغیرهایی که حادثه غیر از عالم باشه. که قولنا کل انسان حیوان و بعض الحیوان فرس، در کبرا چون کلیت نیست، حکم کرده ایم به فرسیت بر حیوان، اما چون کلی نیست، اون بعض حیوانی که در کبرا حکم شده است برش به فرسیت، غیر از اون بعض حیوانی است که در صغرا مندرجه در تحت حیوان شده، پس باید کبرا کلی باشه. این دوتا شرط، شرط اختصاصی برای شکل اول. و خین کب، البته در شعر اگر و خین کب خونده شد، به خاطر این بود که تا با وجب در اونجا لسان لسالس مقاین وجب، و الا همون خین کب خلاصه، خ اشاره به اختلافه، یا و نون اشاره به مقدمتین هست، کاف اشاره به کلیته، با اشاره به کبرا هست. در شکل دوم شرط است اختلاف مقدمتین در کیف در ایجاب و سلب، و شرط است کلیت کبرا. اگر این دو شرط رعایت نشه، شکل دوم قیاس در قالب شکل دوم نتیجه نمیده. و خین کبل سانه، یعنی برای شکل دوم، ای اختلاف المقدمتین فل کیف و کلیت الکبرا، اختلاف صغرا و کبرا در ایجاب و سلب، این یکی از شرایط اختصاصی شکل دوم هست و کلیت کبرا هم یکی از شرایط اختصاصی شکل دومه. از لو تفقتا فی الکیف لختلفتا فی النتیجه و لازم و کیف ینفک، زیرا اگر متفق باشند مقدمتین قیاس، مقدمتین شکل ثانی، صغرا و کبرا در شکل ثانی متفق باشند در کیف، هر دو موجبه باشند یا هر دو سالبه باشند، اختلاف پیدا میشه در نتیجه. نتیجه در بعض از موارد ایجابه، در بعض از موارد سلبه. و حالان که نتیجه ای که لازم مقدمتین هستش چطور میشه که منفک بشه از ملزومی که قیاس هستش؟ نقول مثلا کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، در شکل دوم اوسط محمول در هر دو مقدمه هست، صغرا و کبرا. کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، انسان اصغر، ناطق اکبر. و انسان اصغر و ناطق اکبر، حیوان هم اوسط. کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، ملاحظه فرمایید در اینجا اختلاف مقدمتین در شکل ثانی به چشم نمیخوره، بلکه صغرا و کبرا موافق با یکدیگرن، یک جور هستند در کیفی که ایجاب و سلب باشه. فالحق هو الایجاب، نتیجه این میشه که کل انسان ناطق، برای که حد وسط که بیاندازیم کل انسان ناطق میشه. اما حالا ای از کجا ما میدونیم که کل انسان ناطق؟ نه به خاطر اینکه قیاس این نتیجه قیاسه، نه، از خارج ما میدونیم که بین انسان و ناطق تساویه، تباین نیست، عموم مطلق نیست، عموم منوج نیست. این از خارج ما میدونیم، میبینیم نتیجه ایجابه، برای که خب کل انسان ناطق. اما نه اینکه از قیاس فهمیده باشیم، قیاس که نتیجه نمیده. کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، خب کل انسان ناطق، اینم از خارج فهمیدیم. فالحق هو الایجاب، ولو قلنا فی الکبرا و کل فرس حیوانون فالحق هو السلب، اگر به جای ناطق فرس بگذاریم، در حالتی که شکل قیاس هم هیچ فرق نکرده، و یه مورد دیگه بیاریم بگیم که کل انسان حیوانون و کل فرسن حیوانون، خب لا شیء من الانسان بفرس، اینجوری میشه فالحق هو و السلب. این چجور شد؟ این شکل دوم بود، هیئت شکل دوم بودش، قیاس بودش، و قضایا ملازم فرمود همه ضروریه، کل انسان حیوان، کل ناطق حیوان، در اینجا هم کل انسان حیوان، کل فرس حیوان، اینا همه ضروریه، همه بدیهیه، هیچ اشکالی در صغرا و کبرا نیستش که دروغ باشه مثلا. اما چطور همین شکل و همین هیئت در وقتی که در اونجا ناطق بود نتیجهش موجبه کلیه بود، کل انسان ناطق، به جای ناطق ما فرس گذاشتیم، نتیجه سالبه داره؟ لا شیء من الانسان بفرس، معلوم میشه نه اون موجبه و نه این سالبه، هیچ کدام نتیجه این قیاس نیستن، اگر بودن از این جدا نمیشدن. در حالتی که در مورد اولی دومی نیست، در مورد دومی اولی نیست. اینها البته منطقیین درش دقت کردن، اون کسانی که تبویب کردن و همه اینا، همین اصلا همین شرط اگر چنانچه اختلاف مقدمتین نباشه، اختلاف در نتیجه قیاس در یه مورد یه جوری به نظر، البته نتیجه نمیده، به نظر ما یه جور نتیجه شه و در مورد دیگر جور دیگری هستش. پس اگر این نتیجه اولی نتیجه این شکل بود با این شرایط، هر دو هم موجبه هستن، چطور در یه مورد نتیجه ایجابه در یه مورد سلبه؟ و این نتیجه قیاس نیست. اینم که ما میبینیم که نتیجه ایجابه و کل انسان ناطق، در مورد دومی هم ما میفهمیم که لاشیء من الانسان بفرس، یه از خارج ما میدونیم که بین انسان و فرس تباینه و بین انسان و ناطق تساویه که اینجور میگیم، نه اینکه این قیاس این چیزا به ما فهمونده. خب حالا اگر یه موردی باشه که ما نمیدونیم از خارج که بینشون تساویه یا تباینه، چطور اعتماد به این قیاس میتونیم پیدا بکنیم؟ قیاسی که گاهی اونجور به نظر میاد، گاهی اینجور به نظر میاد، پس این عقیمه، نتیجه نداره. چطور این فرما؟ بسیار خوب، بسیار خوب. حالا علت معده شد حق تبارک و تعالی که بخل و امساک در فیض نداره، هنگامی که این علت معده هستش، خداوند متعال لابد این زمینه آمادگی داره برای یه چیز مخصوصی، مثل عبادت که یه زمینه و آمادگی داره برای نورانیت، معصیت یه زمینه ایست که آمادگی داره برای ظلمت قلب. و اگر همین جوری که می فرمایید این مقدمتین علت معده هستن، اما هر زمینه ای آمادگی برای یه چیز مخصوصی داره. اگر چنونچه این قیاس شکل دوم که هر دو موجبه هست واقعا آمادگی داره برای این که از طرف حق تبارک و تعالی از عالم غیب یک نتیجه موجبه ای افاضه بشه بر قلب انسان، پس چرا در یه مورد دیگری یه نتیجه سالبه افاضه میشه؟ چرا؟ علت چی چیه؟ آمادگی هر چیزی آقا برای یه چیز مخصوصی هستش. مثلا نماز شب زمینه را آماده میکنه برای علو مقام انسان، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. معصیت هم زمینه آماده میکنه برای که انسان موفق به نماز شب نشه. کسی عرض کرد به معصوم علیه السلام که من هر کاری میکنم نمیتونم نماز شب بخونم، فرمود انت رجل قد قیدت و ذنوبه، گناهان تو را به زنجیر کشیده. این زمینه یه. هر چیزی که زمینه، بسیار خوب علت معده باشه، علت معدم که زمینه، هر زمینه مخصوصی برای اینه. چطور فرمودید؟ بله اینجوریست دیه. نه خیر حکما هیچگاه، نه علیت و معلولیت. آقا البته معجزه انبیا و ائمه علیهم السلام اونها راه دیگری داره، اونها هم البته در اثر یک علل و عوامل در هم فشرده شده ایست که مخفیه از دید دیگرانه، دیگران برش توانایی ندارن، هیچگاه هم برش توانایی نمیتونن پیدا بکنن. لکن علیت و معلولیت که نمیشه از عالم برداشت، خداوند متعال اینجوری قرار داده. پس اگر این زمینه مساعدیست، حالا زمینه مساعد هم هست، زمینه مساعد برای یه چیزه. بله بله بله. 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 مراقب فرما. نه، ایشان می‌فرمایند و بنده عرض می‌کنم بر این که شکل ثانی، انتاج شکل ثانی دو تا شرط داره. یه شرطش اختلاف مقدمتین صغرا و کبرا هست، در کیف یعنی در ایجاب و سلب، به این معنا که اگر صغرا و کبرا هر دو موجب شدن یا هر دو سالب شدن، این قیاس عقیمه. البته عقیمه نه این که مولد نتیجه هست، هم به عنوان معد و زمینه. و از کجا میفهمیم که اگر چنانچه هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن قیاس عقیمه؟ از اینجا که ما میفهمیم در این مورد کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، میبینیم که اینجا ایجاب هستش. اما اگر کل انسان حیوان و کل فرس حیوان بگیم، میبینیم نتیجه، میبینیم حق در اینجا سلبه. و ما میفهمیم که هیچ کدوم از این دوتا، نه اون کل انسان ناطق و نه لاشی امن الانسان بفرس، هیچ کدام نتیجه این قیاس، نتیجه این شکل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر نتیجه ایجاب بود نباید ازش منفک بشه. در مگه یه موردی، مگر شکل اول گفتن که فقط در مورد کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان نتیجهش ایجاب باشه؟ حالا اگر فرس به جاش گذاشتیم، گفتیم و کل فرسن حیوان، چرا نتیجهش ایجاب نباشه؟ اگر نتیجه لازم این قیاسه، این قیاس که هستش کاملا به صورتی، هم دوتا موجبه بوده، اینجا هم دوتا موجبه، چرا در این مورد اینجوریه و در این مورد اونجوریه؟ پس معلومه که هیچ کنوم از اینا نتیجه این قیاس نیست و این قیاس عقیمه. اینم که ما میبینیم که کل انسان ناطق از خارج فهمیدیم، اینم که ما میگیم لاشه امنال انسان بفرست از خارج فهمیدیم. بله بنده که عرض نکردم، اما همین اندازه علت معده هم هر چیزی. آقا هر چیزی علت معده هر چیزیه؟ اینجور که نیست. هر چیزی که علت معده هر چیزی نیست. بنده نخواستم عرض بکنم علت معده، علت معده هم هر چیزی زمین ساز یه چیزی هستش، ارتباط هست، این تو که نیست. پس بنابرای هر چیزی مطالعه کردن و مباحثه کردن زمینه و تقوا داشتن زمینه مجتهد شدن. به مهمانی رفتن، افراد را به مهمانی آوردن، کتب متفرقه مطالعه کردن، زمینه اینه که انسان درست. میخوام عرض کنم هر چیزی زمینه یه چیز دیگری نیست. حالا علت معده باشه، بله این انکار نمیشه کرد. مثل مثلا ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، مثلا یا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اجالتا ای که نمیشه. اگر یه گای ایجاب یه گای سلب، اینجوری که نمیشه. اگر این نتیجه ایجابی، نتیجه این قیاسه، نتیجه لازمه، قیاس ملزومه، لازم و ملزوم که از هم جدا نمیشه. بله ولو قلنا، این حالا در مورد این که شکل اول از دو تا قضیه موجبه تشکیل شده باشه. و کذالک نقول لا شیء من الانسان بهجر ولا شیء من الناطق بهجر، هر دو هم صادق هست، دو تا قضیه صادقه. اینجا شکل اول از دو تا قضیه سالبه تشکیل شده، پس اختلاف در کیف نداره، لذا عقیمه. لا شیء من الانسان بهجر ولا شیء من الناطق بهجر فینتج الایجاب، البته این که نتیجه این قیاس نیست، حالا از خارج ما میفهم کل انسان ناطق. ولو قلنا ولا شیء من الفرس، بله، لا شیء من الانسان به حجر ولا شیء من الناطق به حجر فینتج الایجاب، ولو قلنا ولا شیء من الفرس به حجر ینتج السلب، و نتیجه اینه که لا شیء من الانسان به فرس. وقتی حد وسط رو بیاندازی ای چجوره این قیاس که در یه جا در یه مورد ایجابه در یه مورد نتیجه سلبه؟ بله تقریبا همینجوری که میفرمایید تعبیر شاید، حالا ینتجو در نظر ما، ینتجو در ظاهر، و الا همینجوری که میفرمایید ینتجو نیست، چون ایشون دارن استدلال میکنن بر این که قیاس منتج نیست، همون فلحقو مسلمان بهتره، مگر این که بگیم ینتجو در نظر، در بدو نظر، در ظاهر که ما خیال میکنیم نتیجه است. این حالا اگر اختلاف مقدمت این نباشه، نتیجه که به نظر ما نتیجه مختلف میشه و به این خاطر باید اختلاف مقدمت این در شکل دوم باشه. ولو کانت الکبرا جزئیتن لزم الاختلاف و ایزن، شرط دوم شکل ثانی اینه که کبرا کلی باشه. اگر کبرا جزئی شد باز لازم یا اختلاف در نتیجه‌ای که ما خیال میکنیم نتیجه است، اختلاف ایجاب و سلب پیدا میشه. گاهی آری هستش نتیجهش، گاهی نه هستش. نقول کل انسان ناطقون، حالا این در موجبش، و بعض الحیوان لیس بناطق، در اینجا فلحق و الایجاب که بعض الانسان حیوان، کل انسان ناطقون و بعض الحیوان لیس بناطقین، حد وسط که بیفته، بعض الانسان حیوان، ولو قلنا و بعض الحجر لیس بناطقین کان الحق و السل، اینجوری میشه که بعض الانسان لیس به حجر. و نقول، این حالا در مورد دو تا موجبه، و نقول لا شیء من الانسان به فرسن و بعض الحیوان فرسون فالحق هو الایجاب، ولو قلنا و بعض الساحل فرسون فالحق هو السلب. اینا دیگه توضیحش و اینا دیگه آقایون محترم که همه اساتید و بزرگان هستند. خلاصه پس در شکل دوم باید اختلاف مقدمتین باشه و کلیت کبرا باشه. ولی ثالث مقاین وجب ای موجبیت و صغرا، که همون مق اشاره بهش هست، و کلیت و احد المقدمتین که کاف اشاره به همون کلیت هست و این هم اشاره به احد المقدمتین هست، یه و نون اشاره به مقدمتین، الف هم اشاره به احدا هست، مق یعنی موجب بودن صغرا، کاف یعنی کلی بودن احد المقدمتین که الف اشاره به احدا هست و یا و نون هم اشاره به مقدمتین هست. چرا اینجوری باید باشه؟ ازل حکم فی الکبرا علل اوس، ازل حکم فی الکبرا علل اوسط، فلو لم یوجب صغرا لم یتهد الاسغر مع الاوسط فلم یتعد الحکم من الاوسط الى الاسغر. چرا باید احد المقدم، چرا باید صغرا موجبه باشه؟ برای اینکه حکم در کبرا بر اوسط است، حکمی که در کبرا به اکبر بر اوست میشه، حکمی که در کبرا به اکبر میشه این حکم بر اوست هستش. ازل حکم و فل کبرا علل اوست، یعنی ثابتون علل اوست، حاصلون علل اوست. حکمی که در کبرا میشه، محمولی که در کبرا برای موضوعی، محمولی که در کبرا ثابت میشه برای اوست است. فلولم یوجب صغرا، پس اگر صغرا موجب نباشه متحد نمی شود، مندرج نمی شود اصغر در تحت اوسط، پس سرایت نمی کند حکمی که در کبرا بر اوسط شده به اصغر سرایت نمی کنه. و ایزن لولم تکن صغرا، حالا اینا علت برای موجبه بودن صغرایه که در شکل سوم حتما باید صغرا موجبه باشه. و ایزن لولم تکن صغرا موجبتن حصل الاختلاف، دلیل دیگری برای این که در شکل سوم باید صغرا موجبه باشه اینه که اگر صغرا موجبه نباشه اختلاف در نتیجه پیدا میشه، در نتیجه که به نظر ما نتیجه است. و هو توافق الطرفین تارتن و تباینهما اخرى، طرفین عبارت است از همون اصغر با اکبر که حد وسط که ساقط میشه طرفین اون، و اون عبارت است از توافق طرفین با یکدیگر مثل انسان و ناطق گاهی، و تباینشون گاهی مثل انسان و فرس مثلا یا انسان و حجر. حالا از مثال ها معلوم میشه. اما التوافق فانه یصدق لا شیء من الانسان بفرس ولا شیء من الانسان بساهل فالحق الایجاب. لا شیء من الانسان بفرس ولا شیء من الانسان بساهل، که عبارتون اخرای یعنی که همون فصل فرس باشه، فالحق و الایجاب که کل فرسن ساهل. و اما تباین فکما لو بدلن الکبرا بقولنا ولا شیء من الانسان بجماد فالحق و سلب. اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم که بگیم لا شیء من الانسان بفرس ولا شیء من الانسان بجماد، اونجا نتیجهش اینه که لا شیء من الفرس بجماد فالحق و السلب. پس بنابراین دو تا دلیل ذکر کردن برای این که در شکل سوم باید صغرا موجبه باشه. اما احد المقدمتین باید کلی باشه به چه دلیل؟ ولو لم تکن احداهما کلیتن بل کانتا جزئیتین لجاز ایکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاصغر غیر البعض المحکوم علیه بالاکبر فلم یتعدل حکمو. اینم دوتا دلیل داره که احد المقدمتین در شکل سوم باید کلی باشه، و اگر چنون چی یکی از دو مقدمه کلی نباشه هر دو جزئی باشن، چون من جزئیین لم یکن قیاسو، ولو لم تکن یکی از دو مقدمه در شکل سوم کلی بلکه هر دوی اینها جزئی باشه، لجاز این که بعض از اوسطی که مثلا متغیر باشه که حکم، لجاز این که بعض از اوسطی که محکومون علیه است به اصغر حکم شده است بر او به اصغر، غیر از اون بعضی باشه که حکم شده است برش به اکبر، پس تعدی نمی کند حکم از اوسط به اصغر. البته در شکل سوم حد وسط موضوع در هر دو مقدمه هستش. این یکی. باید حکمی که به حدوث میشه بر متغیر مثلا باید سرایت بکنه به عالم و سرایت نمیکنه، چنانچه در اونجا هم گفته شد، در مورد شکل اول هم گفته شد. و ایزن لولاها حصل الاختلاف، و ایزن در صورتی که کلیت اهدل مقدمت این تو کار نباشه اختلاف هم پیدا میشه. اما توافق که همون فلحق و الایجاب باشه، اما توافق که توافق بین اصغر و اکبر باشه، فکما یصدق بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان ناطق، بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان ناطق، هنگامی که حیوان بیاندازیم میشه بعض الانسان ناطق، و درست هم هست. و اما تباین فکما بدلنا الکبرا به قولنا بعض الحیوان فرس، ده اون بعض الحیوان فرس که اگر گفتیم ده معناش این نیست که بعض الانسان فرس، پس همین دلیل بر این معنا هست که این قیاس عقیم منتج نیستش. نه خیر، اینی که ما از یعنی ما این را این که نتیجه نیست، آقا نتیجه نیست که ما از خارج، مگر اینا نتیجه قیاسه که ما از خارج به دست آوردیم، اینا که نتیجه قیاس نیست، قیاس که عقیمه، عقیم بله معلوم میشه. اگر چنون که حالا ما از خارج نمیدونستیم اصلا هیچ، این از خارج ما میدانیم، چون ما میدونیم که کل انسان ناطق و ما میدونیم که لاشیء من الانسان بفرس، اینا را میدونیم، وقتی همینا را در قالب این اشکال میریزیم میبینیم در یه مورد نتیجه ایجابیه، یکی سلبیه. اختلاف در نتیجه، آقا نتیجه لازم قیاس هست، لازم مقدمت اینه، اگر نتیجه موجبه پی همیشه باید در تمام موارد موجبه باشه. از خود اشکال در میای، بله شرایطی ما میبینیم که شکل اول اگر چنون که صغرا موجبه نباشه، اگر کبرا کلیه نباشه نتیجه نمیده، پس اگر خواستیم یه برهانی در قالب شکل اول اقامه بکنیم باید این شرایط رعایت بکنیم تا بتونیم ازش نتیجه بگیریم. بله اینا دیگه همه بدیهی و ضروری است. و مین کغ ای ایجاب المقدمتین مع کلیت صغرا او خین کاین ای اختلاف المقدمتین فی الکیف مع کلیت احداهما یعنی احد الامرین قد لزم للرابع، اگر اونجا قد لزم خوندیم برای اینکه با کیفن و کم از نظر شعری بسازه. مین کغ یعنی ایجاب مقدمتین که میم اشاره به موجب بودن هست، یا و نون اشاره به مقدمتین هستش، و کغ هم عبارت هست از همون کلیت صغرا. ایجاب مقدمتین با کلیت صغرا یا اختلاف مقدمتین در کیف با کلیت یکی از این دوتا، یعنی یکی از این دوتا شرط انتاج شکل رابع هست. شکل رابع هنگامی منتج خواهد بود که یا هر دو مقدمه صغرا و کبرا موجبه باشند و صغرا هم کلی باشه، و یا این که اختلاف در کیف داشته باشند، یعنی یکیشون موجبه باشند یکی سالبه باشه و یکی از این دوتام کلی باشه. البته یا مین کغ که ایجاب المقدمتین با کلیت صغرا باشه، یا خین کاین که اختلاف مقدمتین در کیف باشه با کلیت احداهما، یکی از این دوتا، یعنی احد الامرین قد لزم للرابع، لازمه ی انتاج شکل رابع. و ذالک لانه لولا احدهما لزم اما کون المقدمتین سالبتین او موجبتین مع کون الصغرا جزئیتا او جزئیتین مختلفتین فی الکیف و علی التقادیر یحصل الاختلاف و هو دلیل العقم. زیرا و دلیل این مطلب اینه که لولا احدهما، اگر یکی از این دوتا شرط که گفتیم، که شرط اول البته به طور علل بدل ایجاب مقدمتین با کلیت صغرا یا اختلاف مقدمتین در کیف با کلیت یکی از این دوتا، اگر یکی از این دوتا در شکل رابع مراعات نشه، لازم میاد سه صورت، لازم میاد که اون سه صورت هر سه صورتش عقیمه و منتج نیست، لازم میاد یا این که هر دو مقدمه سالبه باشن که با هیچ کدوم از این دو شرطی که علل بدل گفتیم نمیسازه، مقدمتین هر دو سالبه باشن یه صورت، یکی این که مقدمتین هر دو موجبه باشن اما صغرا جزئی باشه که با هیچ یکی از این دو تا شرط نمیسازه، یا هر دو جزئی باشن و مختلف در کیف باشن. این سه صورت ملازم میفرمایید نه با مین کوغ میسازه نه با خین کاین، با هیچ کدومش سازگار نیست. اگر با یکی از این دو تام سازگار بود شکل رابع منتج بود، اما با هیچ کدومش سازگار نیست. و علی تقادیر و بنابر هر سه تقدیر، یعنی صغرا و کبرا هر دو سالبه باشن، صغرا و کبرا موجبه باشن اما صغرا جزئی باشه، یا اینکه صغرا و کبرا هر دو جزئی باشن و هر دو جزئی باشن و مختلفه در کیف هم باشن، یحصل الاختلاف، همون اختلاف در نتیجه که ما خیال میکنیم نتیجه هست، و اختلاف در نتیجه دلیل عقیم بودن قیاس است. اما علل اول که هر دو سالبه باشن اختلاف پیش میاد، اما علل اول فاذا قلنا لا شیء من الحجر به انسان ولا شیء من الناطق به حجر فالحق و الایجاب. لا شیء من الحجر البته عکس شکل اول هست، یعنی اوسط موضوع در صغرا هست و محمول در کبرا هست. لا شیء من الحجر به انسان ولا شیء من الناطق به حجر، حد وسط که بیاندازیم حق ایجابه، هر انسانی ناطقه. و اذا قلنا لا شیء من الفرس به حجر فالحق و اصل، لا شیء من الانسان به فرس. و اما الثانی که صغرا و کبرا هر دو موجبه باشن اما صغرا جزئی باشه. و اما الثانی فاذا قلنا بعض الحیوان انسان و کل ناطق حیوان فالحق و الایجاب. حالا اگر عوض شد فاذا قلنا و کل فرس حیوان فالحق و اصل. و اما الثالث که صغرا و کبرا هر دو جزئی باشن، هر دو جزئی باشن اما اختلاف در کیف هم داشته باشن، اختلاف در کیف داشته باشن اما هر دو جزئی باشن، در حالت که هر دو جزئی باشن با هیچ کدوم از اون دو شرط نمیسازه. و اما علی الثالث فاذا قلنا بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس به حیوان فالحق الایجاب. بعض الانسان جسمون. و اذا قلنا بعض الحجر لیس به حیوان فالحق السلب، برای اینکه بین انسان و حجر تباینه. ف فالشرط للاشکال الاربعه ذل مذکورات زی المذکورات کیفن و کم. پس شروط اختصاصی اشکال اربعه از حیث کم و کیف اینهایی بود که ما ذکر کردیم، ای به حسب الکیف و الکم. البته اینها شروط اختصاصی اشکال اربعه بود. حالا دو تا شرط که برای هر قیاسی هستش، یه کاری به شکل اول و دوم اینا نداره. فعلم من الشرائط انه ان جزئیین لم یکن قیاسون کانه کانه تامه هستش. یکی از شرائط به طور کلی در تمام اشکال اینه که از دو تا قضیه جزئی قیاس متحقق نمیشه، برای اینکه چنانچه در شکل اول گفته شد، برای اینکه مثلا اگر هر دو جزئی باشن ممکنه بگیم خب صغرا جزئی باشه، باز عالمی که اصغر باشه مندرج در تحت اوسط میشه، اما اگر کبرا هم جزئی شد ممکن است اون حدوثی که برای متغیر ثابت میکنیم برای بعض از افراد متغیر باشه، غیر از اون فردیش که عالم هست. پس این نمیشه. کما ای کما که سال بینه، چنانچه از دوتا قضیه سالبم یه قیاس متحقق نمیشه. ای کما لم یتعلف قیاسون ان سالبین، برای که خب در اونجا که نه اصغر مندرجه در تحت اوسط میشه و نه حکم میشه به اکبر بر اوسط. و هازا واضحون ما بهی التباسون، و این دوتا مطلب روشنه، هیچ شکی و اشتباهی درش نیست. فل اولو ای شکل الاولو لهو ضروبون اربعتون منتجتون للاربع ای لنتائج الاربع التي هی الاربع المحصوره مستتبعتون. پس شکل اول چهار جور تشکیل میشه. شکل اول در چهار قالب، در چهار صورت ظهور و بروز پیدا میکنه. پس شکل اول دارای ضروب چهارگانه هست که این ضروب چهارگانه شکل اول منتج نتایج چهارگانه است که اون نتایج چهارگانه عبارت است از محصورات اربع. یعنی یه ضربی از شکل اول نتیجهش موجبه کلیه، یه ضربیش موجبه جزئیه، یه ضربیش سالبه کلیه، یه ضربیش سالبه جزئیه. این مستتبعتون فل اولو لهو ضروبون اربعه للاربعه المحصورت مستتبعه، یعنی این چهار ضرب مستتبع هستند، در پی خواهند داشت چهار جور نتیجه که همون محصورات اربعه باشه. اعلم انه و صلی الله علیه و آله.